خوبه. هر چقدر بیشتر بابت نعمت‌ها و داشته‌هامون شکرگزار باشیم، خداوند نعمت‌های بیشتری رو هم در زندگیمون وارد می‌کنه. انسان شکرگزار کسیه که تمام توجهش بر روی موضوعات مثبت زندگیه. خدایا شکرت که احساس عالی دارم. خدایا شکرت که روز به روز دارم ثروتمندتر میشم. خدایا شکرت بابت چشمان بینایی که دارم. خدایا شکرت بابت شغل و کسب و کار حلالی که دارم و خدایا شکرت بابت پدر و مادر سالمی که دارم و هزاران دلیل دیگه که میتونیم هر ثانیه بابت اونها خدا رو شاکر باشیم. به قول جناب سعدی علیه الرحمه، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. اینها مقدمه بود تا مهمان بعدی برنامه شبهای ایران رو تا ثانیه‌های دیگر به شما معرفی کنم. جناب آقای رشیدی که سالهاست در حوزه ادبیات فارسی کار پژوهشی میکنن، اهل مطالعه و تأمل و تعمق در ابیات و تاریخ ادبیات ایرانند. جناب آقای رشیدی خیلی خوش آمدید به برنامه شبهای ایران.
زنده باشید. تراپند سعدی بس هستی پسر، اگر گوش گیری چو پند پدر.
به به،
گر امروز گفتار ما نشنوی مبادا که فردا پشیمان شوی.
من قول میدم که آقا خوب گوش کنم. آقای رشیدی عزیز خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه هموطنان عزیز که همشون رو خیلی خیلی دوست داریم.
بله، ما هم افتخار میکنیم به وجود نازنین همه مخاطبان برنامه شبهای ایران. جناب رشیدی، من وقتی که تاریخ ادبیات رو مطالعه می کردم، یه جستجوی ساده کردم که ببینم شکرگزاری در شعر و ادب فارسی چه جایگاهی داره. الا ماشاءالله ردیف شد اشعار شاعران فارسی گوی، به ویژه استاد سخن سعدی شیرازی.
قبل از این که من یه حکایت بسیار زیبایی از سعدی آماده کردم، ولی میخواستم اگه اجازه باشید بیتی از خود سعدی بگم.
به به، بفرمایید.
میگه کس ندید است آدمی زاده، کس ندید است آدمی زاده این چنین شیرین سخن، شکر از پستان مادر خورده یا آنکه شیر. یعنی اینقدر این کلام شیرین هست. حکایت بسیار زیبایی داره آقای صابری، خیلی در مورد ناسپاسی است.
آها،
یعنی کسانی که ناسپاس هستن اینا. میگه که ملک زاده ای زسب ادهم فتاد. ادهم یعنی سیاه، میفته زمین و گردنش رگ به رگ میشه.
ای داده بیداد.
به گردن درش مهره برهم فتاد، چو پیلش فرو رفت گردن به تن. گردن فیل میبینید گردن نداره.
بله.
میگه گردنش رفت توش که میشه اصلا این چیز شده بود، نگشتی سرش تا نگشتی بدن. یعنی اگر میخواست سرشو برگردن باید کل بدنشو میگردن. پزشکان بماندند حیران در این، مگر فیلسوفی زیونان زمین. موندن که چیکار کنن با این رو، نتونستن درمونش کنن. یه طبیب یه فیلسوفی از یونان آوردن، سرش را بپیچید و به قول معروف رگ راست شد. سرش را بپیچید و رگ راست شد، اگر وی نبودی زمان خواست شد، اگر اون نبود از من میخواست این کار انجام بدن. خلاصه گفت گذشت توی مدتی، طبیب میاد از این بارگاه امیر رد میشه، احساس میکنه که مثلا خود قدر کاری که انجام داده میدونن، کسی بهش محل نمیذاره. دیگر نوبت آمد به نزدیک شاه، به عین عنایت نکردش نگاه، کسی بهش محل نذاشت. و خردمند را سر فرو شد به شرم، شنیدم که می رفت و می گفت نرم، اگر دینه پیچیده می گردنش. اگر دیروز من گردن این رو رگش رو راست نمی کردم، اگر دینه پیچیده می گردنش، نپیچیدی امروز روی از منش.
به به.
امروز اینجوری من به من بی‌محلی نمی کردن، ولی داستان ادامه داره. پزشکم آدم زیرکی بود این فیلسوفه، میاد یه بذری یه تخمی گیاهی رو میده به یکی از اون درباریان.
بله.
فرستاد تخمی به دست رهی که اینو بده به ملک، به در واقع به پادشاه بگه بریز رو عودی که داره میسوزه، خلاصه اینو بو کنه برای سلامتیش خوبه. فرستاد تخمی به دست رهی که باید که بر عود سوزش نهی، وقتی عود داره میسوزه بریزیش روش. ملک را یکی عدسا آمد زدود، سر و گردنش همچنان شد که بود، دوباره به همون وضع قبلی برگشت.
برگشت.
بزد از پی مرد بشتافتن، به جستن بسیار کم یافتن، نتونستن پیداش کنن. مکن گردن از شکر منعم مپیز، چه روز پسین سر براری به هیچ. شنیدم که پیری پسر را بخش، همی ملامت همی کرد که شوخ چشم، ای بی چشم رو به قول خودمون، ترا تیشه دادم که هیزم بکن، ندادم که دیوار مسجد بکن. بعد میگه که ما چجوری میتونیم شکر کنیم. میگه زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناست. گذرگاه قرآن گوش پند است گوش، گذرگاه قرآن پند است گوش، به بهتان و باطل شنیدن مکوش.
چقدر زیبا.
دو چشم از پی سون عباری بود،
به به،
زعی به برادر فروجی رو دوست.
بسیار زیبا. این همین حکایت و اشعار نغز از شیخ عجل سعدی شیرازی که قطعا شنیدنش از زبان استادی همچون جناب رشیدی قطعا شیرینی و حظ اون رو چند برابر میکنه. 1:27 بامداد، اینجا شبهای ایران.
خواستاریم و به خدای یکتا قسم میدیم که این بیماری هر چی زودتر از این سرزمین، از سر این کشورها، از همه دنیا ریشه این بیماری کنده بشه. اما ما به چه افتخار میکنیم به این خدای که ما را آفریده، به مسلمان بودنمان، به شیعه بودنمان، به آزادیمان، به پیغمبر امامان معصوممان، به ایران سرافرازمان، به او خدایی که هر چی کمک میخواییم از او یاد میکنیم، میگیم خدایا کمکمون کن. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدنم، آمدنم بهر که بود، به کجا میرون آخر ننم و ای وطنم. میگه خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای. با تشکر از مرکز استان خوگوله بوی رحمد یاسوج، برادران لور بزرگ مراد خوشنوان از کودشت لورستان، خدا نگهدار همه تان، خدا نگهدار. خدا را شکر میکنیم که این همه نعمت ها بمون داده، سلامتی، تندرستی، شامی، دلخوشی بمون داده. خدایا شکر شد، شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. در دوم شکر میکنیم که این پزشکان حاضق را به ما عطا فرموده تا مثل کوه استوار ایستاده و از مریض های کرونایی پذیرایی میکنند و مداواشون میکنند. افرمی که یک تشکر ویژه از پزشکان عزیز خواهم کرد و دستش از راه دور میبوسم.
بح بح. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز. آقا بر ما خورده نگیرید که چرا پیامک هاتون رو نمیخونیم. ماشاءالله اینقدر زیاده. من سعی میکنم چند تا از پیام هاتون رو انتخاب کنم و بخونم. با تشکر از همه شما بزرگواران. جناب آقای مرتضی صالح از جعفریه استان قم گفتن که 60 سال از خدا عمر گرفتن، تنشون سالمه و شاکر خداوندن به خاطر این تن سالمشون. الان هم در زمین کشاورزی مشغول آبیاری و زراعت گندم هستن. گفتن که ساعت 1:19 است. اون زمانی که این پیامک رو برای ما ارسال کردن، یعنی حدود 11 پیش. آقا دمتون گرم، خدا خیر بده، انشالله که محصولاتتون پر برکت باشه جناب صالح. به به، بریم استان فارس، شهرستان خفر. جناب کربلای حسین پرهیزگار که از ما گله من بودن که آقا چرا پیام ما رو نمیخونی، 12 برای ما پیام ارسال کردن. جناب کربلای حسین پرهیزگار، با تمام وجود دوستت داریم برادر عزیز، خیلی پیام آمده، شاید بیش از 1000 پیام الان در سامانه پیامکی ما ثبت شده، اما به ما حق بدید که نتونیم همه رو بخونیم، ولی خب شرمندگیش میمونه برای ما و افتخارش برای شما. بهتون افتخار میکنم. جناب حقیقت از داراب فارس به ما پیام دادن، گفتن یکی از نعمتهایی که خداوند به بندهاش ارزانی داشته آبه، که همه افراد جامعه باید از این نعمت بزرگوار به درست از این نعمت بزرگ به درستی استفاده کنن. آبی که پیوسته شب و روز روانه و ارزانه و فراوان و همه جا در جریانه. باید منزلت و قدر آب رو بدونیم. خیلی خیلی خوب گفتید. با توجه به اینکه فصل گرما هم نزدیکه و کم آبی و کشور ما اصولاً کشور کم آبی هست، باید قدر آب رو بدونیم. این رو ما نگفتیم، کارشناسان و کسانی که مدیریت میکنن منابع آبی رو هم بارها و بارها گفتند.
رویای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفسهای تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر، گاهی بی هوا به تو خوچ این صدا، من غرق تو هم از بس که دل دریاست، همراه منی پایان جهان اینجاست. من رویای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفسهای تو بود، چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر، گاهی بی هوا میرسه به تو اوج این صدا. Oh,
بله، ترانه زیبای شبگردی با صدای امیر تاجیک به طور اختصاصی تقدیم شد به شما هممیهنان عزیز از برنامه شبهای ایران، شهر زیبای یاسوش، پایتخت طبیعت ایران. و اما شکرگزاری در مناسبت‌های مختلف عرض کردیم که در آیین و فرهنگ ایرانی وجود داشت، از هنگامی بهار و به یمن و برکت آمدن بهار و رستاخیز طبیعت گرفته تا پایان تابستان و آمدن فصل پاییز و جشن خرمن، جشن برداشت محصولات کشاورزی و باقی از گذشته تا به امروز بوده که یکی از آیین‌های باستانی ایرانیان بوده و هست. بریم به استان لرستان همراه بشیم با گزارشگر صدای مرکز لرستان، ببینیم از شکرگزاری در این استان چه به ما خواهند گفت.
به نام خدا، خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، ایرانیان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم در هر گوشه از کشور عزیزمون که هستید موفق باشید. آرزو میکنم که سال جدید، سال 1400، سال خوبی باشه برای شما و عزیزانتون. نجفی هستم از استان لرستان، شهر خرم‌آباد. قصد داریم که یه گزارش ویژه تقدیم شما بکنیم و با هموطنانی صحبت بکنیم که در استان لرستان هستن، از آیین شکرگزاری برمون بگن. کنار دریاچه زیبای کیو هستیم در شمال شهر خرم‌آباد و قصد داریم با دوست عزیزمون آقای جوزی صحبت بکنیم که اصالتاً اهل شهرستان درفان هستن، راجع به آیین‌های شکرگزاری که ما در استان لرستان داشتیم، البته در زمان‌های قدیم. اجازه بفرمایید با آقای جوزی با گفتگو رو باز بکنیم. آقای جوزی خوبید؟
سلامت باشید، ممنون.
تبریک میگم سال نو رو.
همچنین منم تبریک میگم به شما و همکاران محترمتون.
سپاسگزارم. این بخش گزارشی رو میخوایم ویژه تقدیم بکنیم. کرونا که کسی از بستگان نگرفته، خدا رو شکر.
خدا رو شکر فعلا نگرفت.
خدا رو شکر رعایت میکنه.
رعایت میکنه.
الانم که ما داریم صحبت میکنیم با حفظ اون شیوه‌نامه‌های بهداشتی هستش و فاصله ای که رعایت کردن و رعایت کردیم. آیه جوزی، بهار که میشه، نوروز که میاد، ما معمولا در مناطق مختلف استان لرستان یه سری آیین‌های شکرگزاری داشتیم. الان که بارون دیر اومده، ما یه سری آیین‌ها داشتیم به خاطر بارندگی، درسته؟
آره، ما یه سری آیین‌ها داریم. سفره نوروز به پهن می‌کنیم، می‌شینیم رو سفره، یه دعایی داریم. امسال هم دعامون واسه این شده، واسه سلامتی مردم کشور عزیزمون و رفتن این ویروس لعنتی که هر چه زودتر بره
ان شاء الله. از آیین‌های شکرگزاری برمون بگو در مناطق مختلف استان، از دلفان شروع کنیم.
آیین‌هایی داریم، مثلا در زمان قدیم رو سفره‌ها جمع می‌شدیم، برای بارندگی بوده، برای سلامتی بوده. بعد یه نفر که بلند می‌شد می‌رفت ای دیدنی، یه نفر همه جمع می‌شدن می‌رفتن خونه بزرگ روستا.
یعنی تو روستا معمولا روستا، یه نفر آره. استارت کار رو میزد.
آره، یه نفر که بلند مقدمه میشد، این مقدمه بود. یه نفر میرفت در خونه یکی عید دیدنی، اونم باهاش بلند میشد میرفتن در خونه بعدی. پشت سر هم همه جمع میشدن خونه
میشد.
آره.
خونه بزرگ خودشون میآوردن.
همشون یه مش کشمش بود و نمیدونم نقل بود و شیرینی‌های محلی خودمون.
جمع میکردن
از جمع میکردن هر کی به اندازه خودش. میرفتیم خونه بزرگتر، بزرگ روستامون،
اونجا دیگه
همونجا نهار
جمع
میشدن. آره، همون جمع بودن. میشدیم.
یعنی چقدر طول میکشید؟ زمان چقدر طول میکشید تا یه نفر جمع بشن، خونه به خونه جمع بشن تا برسن به خونه او بزرگتر روستا؟
مثلا زمان سال تحویل، مثلا اگه ساعت یک بود،
همه سال تحویل خونه خودشون،
همه خونه خودشون. بعد از سال تحویل همه یکی یکی بلند میشدن، شاید دو سه ساعت طول میکشید.
یه سینی بزرگ میگرفت،
یه سینی بزرگ و یه کله قندی و سبزی و
بله.
آره، دستشون میگرفتن و یه تخم مرغی و اینا رو همه جمع میکردن میرفتن خونه بزرگترشون.
بعد کل روستا اونجا جمع بودن،
کل روستا همه خونه بزرگتر جمع بودن. اگه شام بود شام اونجا بودن، اگه نهار بود نهار
اونجا بود.
آره،
یعنی نهار دیگه مهمان اون بزرگ روستا بودن،
نهار مهمون اون بزرگ روستا بودن.
این به خاطر شکرگزاری سال جدید و ایام نوروز دیگه،
واسه شکرگزاری بود و سال نو رو تبریک میگفتن. بعد اونجا هم بعد از نهار یا شام سر سفره دعا میکردن همه با هم.
دعا میکردن.
آره، اون نفری که بزرگتر بود دعای سفره رو میخوندن. نفری که بزرگتر بود اولین حرفش این بود، میگفت خدای سلامتی بده به هممون. هممون، به همه کشورمون، به همه مردم. واسه اگه باران نبود،
باران
آره،
واسه باران دعا می‌کردن،
واسه باران خب ما
مردم میومد شوکوزار
شوکوزار بودن آره. ما هممون کشاورزیم، دامداریم، واسه باران خیلی هم دعا می‌کردن،
دعا می‌کردن
آره.
یکی از آیین‌های شوگذاری مردم
آیین‌هامون داره
بله. البته تو مناطق شرقی استان لرستان که عزیزان بختیار نشین هستن، مثل شهرستان علیگودرز و ازنا، هم یه مقدار شبیه به این آیین شوگذاری هست. اما باز به خاطر اینکه بارون بیاد یه آیین دیگه ای داشتیم، بازی میکردن، بازی های بومی محلی،
یه بازی های محلی بودن به اسم دالپلان،
گروهی بازی میکردن،
گروهی بازی میکردن، میگفتن بازی کنیم، هر کی برد مثلا واسه بارون،
واسه بارون دعا
دعا کنید آره. این یه 3-4 تا بازی قدیمی داشتیم محلی، واسه بارون مرج می‌ذاشتن، میگن هر کی برنده شد واسه بارون دعا کنه،
واسه بارون دعا آره. کنه، یا همه دور هم جمع میشن،
همه دور هم جمع میشدن
بله. آخرین سوال همینه که چون داریم نزدیک میشیم به روز طبیعت، روز انس با طبیعت، توصیه‌تون چیه به مردم، به مردم ایران؟
به مردم ایران توصیه‌ام اینه که اولا این کرونا رعایت کنید، همه اگه میتونید تو خونه هاتون بمونید، اگه نمیتونید برید طبیعت، واقعا طبیعت رو اذیت نکنید،
طبیعت رو اذیت نکنید
آره.
شوگذار
این طبیعت، ما مردم ایران هرچی داریم از دل طبیعت داریم.
خیلی ممنونم آقای جوزی عزیز، بخش گزارشی ما بود از استان لرستان. انشالله که سال خوبی داشته باشید و واقعا شکرگزار نعمتهایی باشید که خدا به ما داده، از جمله طبیعت. شما رو به خدا میسپارم.
بله خیلی ممنونم برادر گلم، استان لرستان، عزیزان ما که محبت کردن این گزارش رو ارسال کردن. استان شمالی، استان لرستان، استان کرمانشاهی که سرکار خانم لیدا فرامرزی پیامک جالبی دادند و گفتن که شکرگزاری از خداوند حتی برای چیزای ساده میتونه به ما لذت بزرگی بده و میتونیم شروع کنیم با همین شکرگزاری ها نگرش و طرز فکرمون رو تغییر بدیم و شروع کنیم به قدردانی و حق شناسی که خیلی خیلی میتونه تأثیر مثبت بگذاره در زندگیمون. خیلی متشکرم سرکار خانم فرامرزی به خاطر پیام ارزشمندتون. پیامک های زیادی آمده که انشالله موکول میکنه به نوبتی دیگر. گفتگومون رو ادامه بیدیم با جناب استاد رشیدی عزیز و مطلب و حکایتی دیگری که آماده کردن.
بله. سعدیا راست روان گوی سعادت بردن، راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. مجدد سلام عرض میکنم.
پاینده باشید.
یه مطلبی رو بگم، بعضی وقتا یه کسی یه چیزی گیرش میاد، مثلا نوچیسته است یا به قول خودمون میگیم عاقبت به خیره، اینا ظرفیت اون رو ندارن. حالا سعدی اینجا میگه که در زمان حضرت موسی یه آدم بینوایی بود، خیلی فقیر بود، جوری که لباسای مندرس و پارهی تنش بود. بعد میگه که حضرت موسی تو که پیش خداوند به هر حال شفیع ما باش که ما وضعمون خوب بشه.
بله.
حضرت موسی هم دلش میسوزه و میاد از درگاه خداوند دعا میکنه و طرف وضعش خوب میشه. حالا حضرت موسی چند وقت این رو نمیبینه، یه روزی داشته از اونجا رد میشه، میبینی که یه مردم زیادی اونجا جمع شدن و خلاصه سر و صدایی هست و اینم هم دارن همینجوری میکشن، دارن میبرن. گفت قضیه چیه؟ گفتن که قضیه اینه که این وضعش خوب شد، بعد الان خمر خورده و یه نفر کشته، دارن میبرن اعدامش کنن.
ای داده بیده.
گفت عاجز باشد که دست قوت یابد، برخیزد و دست بینوایان تابد. یعنی وقتی که وضعش خوب میشه ممکنه به دیگران زور بگه. و در ادامه هم میگه که بنده چو جاه آمد و سیم و زرش، بنده چو جاه آمد و سیم و زرش، سیلی خواهد به ضرورت سرش. اون نشنیدی که فلاطون چه گفت؟ مور همون به که نباشد پرش.
به به.
و نظیر این رو داریم در طول در حکایات سعدی. جایی هست میگه که یه نفری بچه گیرش نمی اومده و بعد میره گفت رفتم یه درختی پیدا کردم، این زیارتگاه بود، خیلی التماس کردم، به هر حال بچه گیرمون اومد و خیلی هم خوشحال. پدر خوشحال است که پسر عاقل است و پسر نالان که پدر فرتوت. بعد میگفت، بعد یه روزی شنیدم که الان ناشناسی رو میخواییم بگیریم، که پسر داشت یه آروم به دوستاش میگفت کاش چون درخت من پیدا میکردم میرفتم دعا میکردم تا پدرم میمرد.
آخه
و میگه که سالها بر تو بگذرد چه گذار نکنی سوی تربت پدرت، تو به جای پدر چه کردی خیر تا همون چشم داری از پسرت.
بسیار زیبا. حالا در ادامه حکایت شما، من حیفم میاد این حکایت نقض رو از جناب استاد سعدی شیرازی نخونم، که در واقع وصف حال انسان‌هایی است که به یه جایگاهی میرسن جناب رشیدی عزیز. بس. یعنی خیلی از اون شاید پیرامونی که پیرامون ما، همه آن چیزی که هست همه مربوط به مادیات و مربوط به چیزهای زمینیه که ما از درک اونی که اصله شاید قدری عاجز باشیم. میگه که پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شد. مدت ها در آن رنجور بود و شکر خدای عزوجل علی الدوام گفتی. پرسیدندش که شکر چه میگویی؟ گفت شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. این خیلی مهمه. بعضی وقتا ما تا مشکلی برامون پیش بیاد شروع میکنیم به عجز و ناله و گله میکنیم تازه از خدا که چرا این مصیبت ها رو بر ما روا داشتی. و شاید غافلیم از اون که اصل ماجرا چیز دیگه ایه و ما غافلیم. ببخشید من پا کردم تو کفش شما جناب استاد رشیدی عزیز.
استفاده کردم.
پاینده باشید. خیلی خیلی ممنونم جناب استاد رشیدی عزیز، لذت بردیم از حضور گرم و صمیمانه شما. خب امروز که حدود 1:48 از 12 فروردین هم میگذره، روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 به دعوت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همه پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در روزهای 10 و 11 فروردین ماه 58 در سراسر ایران برگزار شد و 98.2% واجدین شرکت در همه پرسی با دادن رأی آری با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند. 12 فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم کشور ما محسوب میشه. در این روز با رأی اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و حکومت مردمی تغییر یافت. در 12 فروردین 58 ثمره مبارزات ضد سلطنتی و طاغوتی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست. این روز یک بار دیگه به شما تبریک میگیم.
دقایقی از روز 12 فروردین ماه سال 1400 گذشته. برگهای تقویم رو که ورق میزنم میرسم به 12 فروردین سال 1358، روزی که پس از انتخابات با شکوه 10 و 11 فروردین ماه سال 58 به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص انتخابات فروردین ماه سال 58 فرمودند که
آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، لکن تمام مردم آزادند که آرا خودشون را بنویسند و بگن که ما رژیم سلطنتی میخواهیم، بگن که ما برگشته محمد رضا پهلوی میخواهیم، آزاده.
اما امروز جوانان این مرز و بوم برای پاسداشت از انقلاب اسلامی ایران و آرمانهای امام راحل میگن که
سالگرد حماسه بزرگ جمهوری اسلامی رو خدمت شما شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
علاقه به میهن، علاقه به وطن، یک مسئله که بین همه انسانها و همه ادیان پسندیده است و مورد تحسین قرار گرفته و ما در دفاع مقدس این رو دیدیم که رزمندگان ما از خاک و میهنشون همچون آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی دفاع کردن.
من برای سربلندی میهنم برنامه ریزی میکنم و تلاش میکنم که مشکلات خودم و جامعه رو حل کنم.
من به عنوان یک دانش آموز سعی میکنم علایق و استعدادهای خود را بشناسم و برای شکوفایی آنها تلاش کنم تا به میهنم کمک کنم.
من سعی میکنم به آینده خودم فکر کنم و درس بخوانم تا در جامعه فرد مفیدی باشم.
من به عنوان یک مادر عضوی از جامعه تلاش میکنم فرزندان خوبی رو تربیت کنم تا به میهنم کمکی کرده باشم.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه افرادی که برای پاسداش از این انقلاب جان خودشون رو فدا کردند.
همه جا همدلی و صلح و صفا عشق دلیرون
باز خبر که عزیز دلومی باز خبر که بهار و گلومی باز خبر دلومی شوری زنزید
باز خبر
سینه چاک دست به دعاری به خدا سیگولری
سیگولری
پلیدون ای دلاور سلشون گلی کنی هر جا به دو پیروز به میدون تو تیامی تو امیدی تو ستاره بشو به تاره منی تو به پهنات لالگونی دشمنونت و بمیره که تو ایرون خمی
که تو ایرون ایرون
بله این هم ترانه زیبای ایران با صدای زندیاد اسفندیار رنجبری خدا رحمتشون کنه از خوانندگان خوب لرزبان بودن که چند سالی هست که دار فانی رو وداع گفتن. 1:54 است. خیلی خیلی ممنونم از محبت شما. سرکار خانم دانشگر شاعر و خبرنگار از نیشابور گفتن که دست ها رو بالا میبریم و میگیم خدایا برداده و نداده و گرفتت شکر که دادت نعمت ندادت حکمت و گرفتت هم عبرته. وقتی شاکر و قدردان نعمت های خدا باشیم خدا خیر و برکت میده به زندگی هامون. جناب کیومرث بابایم از خرم‌آباد کلی موضوع برای شکرگزاری دارن، از جمله خانواده خوبشون، دو فرزند سالمشون و نعمت‌های فراوانی که خداوند در اختیارشون قرار داده. شاید خدا بهتون ببخشه جناب کیومرث. جناب علی سلطانی از اردستان هم گفتن که سلامتی و امنیت دو تا نعمتیه که باید به خاطرش همیشه شاکر باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به هموطنان عزیز، علی الخصوص مردم خونگر و مهمان نواز کهگیله و بیرحمت، مردم خونگرم دیار یاسود. در رابطه با موضوع برنامه باید بگم که بنده به دو علت شکرگزار خداوند متعال هستم. در ابتدا شکرگزارم و از خدا شکرگزاری میکنم به خاطر اینکه تن سالم بهم داده، و بعد از خدا سپاسگزارم و شکرگزاری میکنم به خاطر اینکه سایه مادرم بر روی سرم استدامه و همچنان باقی مونده. انشالله که تندرست و سالم باشید و بدور از این بیماری زندگی خوب و خوش و شادی در پیش داشته باشید. با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سعی کنید به زندگی زیباتون و خوبتون ادامه بدید. حسینی کشکار هستم از استان فارس، شهرستان جهرم.
نباشید خدمت عوامل رادیو بنا، تشکر از اجرای خیلی خوبتان دارم. ما همیشه برای تمام نعمتهای خداوند و سلامتی و آرامش و داشتن خانواده خوب و اطرافیان مهربانم همیشه شکرگزار خداوند هستم. شکر نعمت نعمتت از افزون دهد، کفر نعمت نعمتت از کف برد. مرضیه سلیمی از سنگور، استان کرمانشاه.
بله، خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز. آقای علی اصغر رنجبر بافقی، ممنونم از شعر قشنگی که سرودید در وصف کار عزیزانمون در نیروی انتظامی و پلیس. انشالله که خداوند حافظشون باشه. جناب علی خیرخواه از رفسنجان، حسین جوادی خراسانی یزدی و جناب آقاجانی از ارومیه، ارادت داریم قربان خدمت شما، از شاهین شهر اصفهان و همه دوستانی که به ما پیامک دادن از کرج و نوشتن از کرج بزرگ به ما پیام میدن، شهرستان داراب و بسیاری از پیامک های دیگر که محبت کردن. شنوندگان عزیز، خداوندا دستانم خالی و دلم غرق در آرزوهاست، یا با قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان، یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. مراقب سلامتی خودتون و خانواده محترمتون باشید. این روزها خیلی تأکید میشه بر نرفتن به سفر و مسافرت و دید و بازدید، اینکه از طریق فضای مجازی دید و بازدید هامون رو انجام بدیم. خیلی هم میتونه اتفاق نوعی باشه، تازگی داره و جذابه. درسته که حس لمس کردن عزیزان و در آغوش گرفتن پدر و مادر خیلی خیلی متفاوته، اما به احترام همه عزیزانی که دارن با تمام وجود در مراکز درمانی فعالیت میکنن و مدافعین سلامت هستن، ما در خانه میمانیم تا هممون سالم بمانیم. خیلی ممنون که برنامه شبهای ایران رو گوش کردین. انشالله که حاصل تلاش جمعی همکاران من مورد توجه شما قرار گرفته باشد. 1:59:30 باید خداحافظی کنیم از خدمت همه شما. دست اغیارتون، ایام بکام، بهارتون مبارک، خدا نگهدار.
عزیزم محترم شنوندگانی زردبیل رادیو سنان پخش شاهدین خدمت عزیزیوخ سیزون همراه لغزا خاطر هموزان ممنونوخ بو شبکنه این برنامه لرنی دومستنده حضوریزا تقدیم علی بسادده چطاب شب اون مولی برنامه
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته همانطور که می‌دانید رمان پسران سفیدرود اثر محمد رضا محمدی پاشاک را برای شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته در اولین قسمت این بازخوانی شنیدید که کاساقا دانشجوی جوان روستایی را ژاندارما جلوی چشم پدر و مادر و پدر بزرگ و برادرش که راوی ماجراست گرفتند و به زندان بردند. همه ناراحتند و نمی‌دانند چه کنند. فکر می‌کنند دایی حسینشان اون را لو داده، چون همه می‌دانند که او خبرچین ساواک است. اما دایی به خانه می‌آید و به آنها قول می‌دهد که مادر را ببرد تا از حال کاساقا با خبر شود. راوی که از داییش متنفر است به او محل نمی‌گذارد و مادر ناراحت است که چرا او با دایی اینطور رفتار می‌کند. معتقد است که بالاخره همان دایی می‌تواند پسرشان را نجات دهد. راوی از غصه در خود فرو می‌رود و همینجاست که آقا بزرگ برای دلداری او می‌خواهد برایش داستانی تعریف کند. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید. بزرگ میگوید این پای لنگ منو میبینی؟ از انگلیسی ها به من رسیده. به فهمی نفهمی سن و سال شما رو داشتم. 15-16 سال. زمزمه بود که یه نفر از رش بلند شده و تفنگ به دست گرفته و افتاده به جون اجنبی ها. اون موقع روس تزاری همه کاره گیلان زمین بود. مدام خبر می آوردن که کشتی روسا تو بندر انزلی پهلو گرفته و قزاقا یورش آوردن. وقتی این خبرها رو میشنیدیم ماتم میگرفتیم. از روس جماعت بیرحمتر آدم تو این دنیا یافت نمیشه. بیرحم و بیوفا. 30 فرسخ رو میمدن انزلی مستقر میشدن. میدیدیم که گله گله روس سواره و پیاده با بوغ و کرنا دارن میان. هیکل داشتن قدیه درخت 18 ساله توسکا. پالتو تنشون بود. میدونی که روسیه سرزمین سردی. آقا این مردم همیشه خدا گرسنه بودن. تا میرسیدن میفتادن به لونه و طویله مردم و دار و ندار خلایق و چپاول میکردن و میخوردن. کی جرأت داشت بگه بالای چشمت ابرو؟ میچسبوندن سینه دیوار و تفنگ رو میذاشتن زیر چونت و دراغ. اگه مقاومت میکردی تو رو مثلا به درخت و شلاق چرمی رو میکشیدن به جونه. تا پوستتو نمیترکوندند و 3 شبانه روز قوت و غذا رو بر تو نمیبستن ولکن نبودن. خدا باید به داد اون آدم میرسید. روسا به سیگار میگن پاپلوس. پاپلوسشون که تموم میشد یه 4 پادار رو میفرستن رشت و اطراف که براشون توتون بیاره. اگه پاییز و زمستون بود از کنار سفیدرود دورتر نمیرفتن. همه ما رو به کار میکشیدن. یه روز من رفته بودم براشون هیمه جمع کنم که مرغابی کباب کنن و بخورن که کسی برام سود زد. یه روز من رفته بودم براشون هیمه جمع کنم که مرغابی کباب کنن و بخورن که کسی برام سود زد. صلات ظهر بود و داشتم نماز میخوندم. کجا؟ وسط دامون. خیال کردم جنی شدم. داست رو کشیدم و دوروبرم رو نگاه کردم. یارو بازم سود زد. زیر لب گفتم به حق بسم الله. اگه جن هستی هم من دور شو. یارو گفت جوون تنها هستی؟ متوجه شدم که صدای آدمی زاد است. داد زدم هر کی هستی بیا بیرون و الا آتیشت میزنم. طرف خودشو نشون داد. یه آدم بلند بالا و سیاه چرده با یه تفنگ سرپر. اشهدم و گفتم و نشستم. ولی داست و مشکم بود. طرف پیش اومد و گفت سلام علیکم. دلم روشن شد و جوابشو دادم. گفت قوت و غذا چی داری؟ من بیعقل دست خالی به دامون رفته بودم. گفتم به خدا هیچی. پرسید قوم و خیش کی هستی؟ آیا روسا هنوز توی ولایتمون هستن؟ و چند جور سوال و جواب دیگه. عاقبت حرف و کشون به بیرون کردن اجنبی و حمایت از ناموس و خاک وطن. گفتم توقع نداری که دست خالی مقابله بکنی؟ گفت از تفنگ سرشه داری؟ گفتم نه. گفت کسی توی قوم و خیشات تفنگ داره؟ گفتم خودم یه پنج‌تیر کمری دارم که جدم از قسطنطنیه آورده، ولی الان زیر خاکه. زد تو سرش و گفت روسا توی خونمون میخوابن و اون وقت تفنگ شما زیر خاک خوابیده. آقا انگار که از خواب هزار ساله بیدار شده باشم. حرفش مثال یه سطل آب سرد کار خودش کرد. پرسیدم چی کار باید بکنم؟ گفت جوونا رو دور خودت جمع کن و بزن به جنگل. شستم خبردار شد که یارو جنگلیه و از یاران میرزا کوچیکان. ای دنیای بیوفا. آدم اگه فراموشکار نباشه دق میکنه. میدره که پسر جون. اون چه بر ما گذشته رو شما باید بدونید. خلاصه. میخواستم اینو بگم که از روزی که سر میرزا کوچیک رو برای رضاخان بردن، ما هنوز چشمه‌رای کسی هستیم که بر زخم دلمون مرهم بذاره. حالی چودم این رمزه عجول. حالا همین کاسه‌های خودمون داره تو همین راه مبارزه میکنه پسر جون. اونو گرفتم و هر روزم از اون خبر داری. اما زمین و زمان رو به هم دوختی. اون وقت من 5 سال تموم توی کوه و کمر زندگی کردم. عاقبت زیر پل منجیل شکست خوردیم و یه افسر انگلیسی تفنگ رو کشید به طرفم و پامو شل کرد و من افتادم میون آب گل‌آلود سفید رو. بعد اهالی امامزاده هاشم منو پیدا کردن و گرفتن و 3 ماه ازم پذیرایی کردن و یه سلمونی گلوله رو پام در آورد. انگلیسا علیلم کردن. روسا هم اول قول حمایت از میرزا کوچیکان رو دادن، ولی بعد دست به دست انگلیسا دادن و رفتن پی کارشون. منی که سکه رو با گلوله تفنگ توی هوا می زدم افتادم زمین. هنوزم بلند نشدم. من حالا تا این پسر رضاخان رو زیر گل نفرستم سرم رو زیر لحد نمی کنم. می فهمی؟ حرفای آقا بزرگ به دلم می نشینن. می روم بیرون، سوار بر اسب من از لابلای درختان توسکا می گذرم و زیر تپه سر و تن اسب را توی چشمه می شویم. سیاوش را می بینم که دارد به طرفم می آید. سلام می گویم. زیر درختچه ها می نشیند و یک ورق کاغذ را از لای روزنامه در می آورد و می گوید اینو بگیر امیر حمزه. بشیم یون اتاق دربسته 20 بار روش بنویس و بذار یه جایی که عقل جنم به اون نرسه. بالای کاغذ را میبینم نوشته این شاه لیاقت ندارد که مملکتش روی پای خودش بایستد. هم دین ما در خطر است، هم ناموس ما و هم همه چیز ما. از اینکه مردم تهران، قم و تبریز به خاطر شهادت مصطفی مراسم گرفتند و علیه شاه تظاهرات کردند کمال سپاسگزاری را دارم. میپرسم توی مملکت چه خبر سیاوش؟ میگوید دل داشته باش. بچه های سفید رود باید کاری کنن. اگه حال و روز تو و برادرت کاساقا رو نمی دیدم همچین چیزی برات نمی آوردم. کاساقا رو بردن زندون. یقین بدون دیر یا زود بر می گرده. ولی پسر امام خمینی رو کشتن. این اعلامیه رو او فرستاده از عراق. حالا دندون به جگر می زاری و منتظر می مونی. نکن کاری که اسم کاسه ها لکه دار بشه. ناگهان میشنوم کسی از دور صدایم میزند. علی یکی دیگه از بچه های سفید رو دست. افتان و خیزان میدود. یا بلای سر آقا بزرگ آمده یا آقا جانم افتاده و یا جایی آتش گرفته. علی مثل اسب نفس نفس میزند و زیر پایم میفتد و میگوید چرا واستادی؟ فرار کن. جاندارما دنبالت میگردن. دنبالش سرازیر میشویم و پشت درختان پناه میگیریم. چرا دنبال من؟ دارن خونه فک و فامیلتو میگردن. دنبال کتابای کاسه ها میگردن. مادرت گفت پیدات کنم فرارید بدم. مگه کسی حرف منو زده؟ حدسایی زدن. کاغذ سیاوش را میدم دستش. از علی میپرسم دایم کجاست؟ اونو با خودشون همراه کردن و همه جا رو میگردن. دهبان و علی پاکار هم هستن. پا تند میکنن. علی و سیاوش جلوم را میگیرند. علی زانو میزند و پاهایم را میچسبند. چنگش را وا میکنم و هلش میدهم و از رویش میگذرم. داد میزند. امیر جون! امیر حمزه! تو را میبرن ها! آتش به جانم میفتد. تا خانه من میدوم. آقا جان و مادرم و آقا بزرگ نیستند. هیچ کس نیست. خانه را زیر رو کردند. این تیر به طرف خانه خاله هم میدوم. دم در شلو است. علی پاکار یک ترکه دست گرفته و به صغیر و کبیر رحم نمی کند. او یکی از آدم های دهبان است. ژاندارم ها خانه خاله هم را زیر رو کردند و اسباب و اساسیه او را روی ایوان ریختند. دایی حسین داد می زند. حق ندارید بدون حکم وارد خونه مردم بشید. پدرتون در میارم. میرم تهران آرز می شم. آقا جان و آقا بزرگم این ورانور می روند و نمی دانند چه کنند. دهبان و علی پاکار و آدمهایش دور خانه را گرفتند. خاله و مادرم بیرون خانه نشستند و مات ژاندارما شدند. خلق عالم از دار و درخت بالا می روند و تماشا می کنند. دهبان به علی پاکار اشارهی می کند و تا علی پاکار مرا می بیند لنگان لنگان می دود و یقه هم را می گیرد و کشان کشان پیش می برد. دایی می دود می آید جلو و من را از چنگ او بیرون می آورد. دهبان می آید به کمک علی پاکار و هر دو مرا میکشند. دایی به آنها میگوید روزگارتون رو سیاه میکنم. سرکار استوار گرد و قلمبه پیش میآید. مچ دستم را میگیرد و اشاره میکند به ژاندارما که دستوارم را ببندند. دایی داد میزند اما یکی از ژاندارما با ته تفنگ به شانه او میزند و دستبندش را از کمرش در میآورد. دایی مقاومت میکند. داد میزند من خودم که سرکار استوار میگوید هر دو رو ببرید. ژاندارم‌ها ما رو میبرند داخل خانه انصاف. داد و فریاد دایی کاری از پیش نمیبرند. دهبان رو به من میگوید کتابای کاسه ها رو چی کردی؟ تا میایم حرفی بزنم دایی جلوی دهانم رو میگیرد و به دهبان میگوید چرا باید به تو جواب پس بده؟ دهبان چشم بره میرود. حسین آقا داری خرابتر میکنی کارو. چرا؟ تو کی هستی که امرو نهی میکنی؟ دهبان کاغذی از جیبش در میآورد. میگیرد جلوی چشم دایی و میگوید اگه مردی بلند بخون. دایی کاغذ را نگاه میکند و با چشمان وقزده دهبان را از نوک پا تا فرق سر میبیند و میگوید مگه پام به رش نرسه. سرکار استوار اشاره میکند و میگوید سوار ماشین بشویم. مردم همدیگر را هل میدهند و راه را باز میکنند. آقا جان، مادرم و آقا بزرگ جلوی ژاندارما را میگیرند. دهبان جلو میآید و میگوید بیعقلی نکنین. وضع شما خرابه. این پسرتونم راه افتاده. ما را سوار میکنند. دهبان هم کنار دست سرکار می نشیند. ماشین گرد و خاک کنان حرکت می کند. مادرم زجه می زند. دایی سرم را به زانو می گیرد و در گوشم می گوید اصلا دل نگران نشو. یه بلای سر اینا بیارم که راه خونش نگم کنند. دهبان گردن ترکمانندش را کج می کند و می گوید چطوری حسین آقا؟ بهت گفته بودم که با پای خودت راه برو. نگفته بودم؟ دیدی به دام افتادی؟ 20 سال آزگار انتظار همچی روز رو میکشیدم. گفتم بهت که بیا پشت هم دیگه باشیم. راهت رو سوا کردی؟ حالا نتیجهش رو ببین. توی راه چند تا از پسرهای ده دارن فوتبال بازی میکنند. ادهی به طرف سفید رود میآیند و ادهی میروند. ناگهان ماشین پت پت میکند و وسط جاده میایستد. سرکار استوار غر میزند که باز این لگن این خر تو گل موند. راننده میگوید بنزین تموم کرده سرکار. پیاده میشویم. سرکار استوار و دهبان یک طرف جاده و من و دایی هم طرف دیگر جاده مینشینیم. شکمم قارقور میکند. مینیبوس مشقاسم از راه میرسد و دارد میرود سفید رود. دهبان اشاره میکند که بایستد و به مشقاسم میگوید سریع مسافرها را پیاده کند و برگردد برای ماشین سرکار استوار بنزین بگیرد و بیاورد. مشقاسم منمن میکند. مسافرها داد و قال میکنند. سرکار استوار اشاره میکند که مسافرها راه را باز کنند. مشقاسم سرش را میاندازد پایین و مینیبوس خالی را برمیگرداند و راه میفتند. مسافرها غرغر کنان پیاده راه میفتند به طرف ده. دهبان رو به دایی هم میگوید بیاد قال قضیه را بکنیم و برگردیم به سر خونه و زندگیمون. دایی پشت چشم نازک میکند و رویش را برمیگرداند. دهبان میگوید باور کن حسین، امیر حمزه میدونه کتابای کاسه‌ها کجاست. به نفعشه که همه چیزو بگه و خلاصه میکنه. اینا فقط اومدن دنبال کتابا. سغلمه به پهلوی دایی میزنم و آهسته میپرسم چه کنم؟ چشمایش را میدرد و میگوید خط خون بگیر. دهبان جلو میآید و میگوید من هم ولایتی شما هستم. اصلا با هم فامیلیم. رفیق حسین آقا. رئیس زندان شخصا حکم داده که آشوب این محل رو بخوابونم. کاسه‌ها بی خودی هست و جوش این جماعت رو میخوره. این مردم اگه سر بلند کنن روی گرده ما میشینن حسین آقا. همراهی بکن تا ریشه خرابکارا رو بخوش کنیم. سال 32 گفتم، الانم میگم. داییم عصبانی میشود. چنون حرف میزنی که غریبه ها خیال میکنن من همدست اونا هستم. دهبان سر تکان میدهد. ناخواسته همدست شدی حسین آقا. خواهرزاده هات یاقی دولت شدن، هنوز باور نکردی. به تو ربطی نداره. ببین حسین، به موجب این دستخط ربط داره. یا کتاب یا به جرم همدستی با خرابکارا میری زندون. دایی سرش را بر میگرداند و جواب نمیدهد. صدای مینیبوس میآید. بنزین میرسد و توی باک ماشین ریخته میشود. همه توی ماشین سر جای ما مینشینیم و راه میفتیم. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پسران سفید رود تقدیم حضورتان شد. امیدواریم از آن بهره کافی برده باشید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.